بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پرسش و پاسخ ها رو ادامه میدیم با پرسش های پراکنده ای که دوستان در حوزه های مختلف داشتند. پرسش اول در این نوبت در باب احکام جنسی هست. دختر چند سال زودتر از پسر و در سن کمتری بالغ میشه به لحاظ شرعی. خب در روایات ما نقل شده که دختر به 9 سالگی که برسه یا به عبارت 9 ساله تمام که بشه و به اصطلاح وارد 10 سالگی بخواد بشه، این دیگه یک انسان کامل هست و در برابر خداوند قرار میگیره، مخاطب خداوند میشه، مسئولیت نسبت به اعمالش پیدا میکنه، آگاهی و آزادی و قدرت انتخاب او محترم شمرده میشه و به رسمیت شناخته میشه. و در بعضی روایات علاوه بر این که بحث سن آورده شده، علائم جسمانی، جسمی و جنسیتی هم ذکر شده، مثل اینکه به اصطلاح به حیض شدن اشاره شده. حیض شدن به این معناست که دختر در واقع زن شده و آمادگی برای حتی به دنیا آوردن فرزند داره. معنیش اینه که رحم زن عملا به اون زن آمادگی برای مادر شدن رو به لحاظ جسمانی دیگه داده. حالا البته به لحاظ های دیگه بحث دیگریست، ولی دختر دیگه از سن 10 سالگی وقتی داره علامت میده که آمادگی برای پرورش فرزند و تولد فرزند رو داره، بدن آمادگی برای مادر شدن را به لحاظ تولید فرزند داره. حالا عرض کردم ابعاد و لحاظ های دیگری هم حتما در این مسئله باید بشه. این لزوما معنیش نیست که باید در این سن ازدواج بکنند، نه، ولی بلوغ جنسی تحقق پیدا میکنه در این سن و در این دوره دیگه. از اون به بعد اگر مثلا پدر اون دختر بمیره، چون این بالغ شده به او یتیم اطلاق نمیشه. از اون به بعد بدن وقتی آمادگی برای مادری پیدا کرده، اگر غریزه جنسی در دختر بیداره و اگر خودش مایل باشه میتونه ازدواج کنه، مسئولیت حقوقی مستقلی پیدا میکنه. اگر جرمی مرتکب بشه مثل یک انسان بالغ، چون یک انسان بالغ دیگه، مسئول خواهد بود. حقوق اجتماعی او به عنوان یک انسان مستقل باید به رسمیت شناخته بشه. و در این سن به بعد که بالغ شد، اگر خودش مایل باشه و مشکل بیرونی نباشه میتونه با پسری ازدواج کنه. ولی تا قبل از این سن در روایت ما میفرمان که نباید با هیچ دختری رابطه جنسی و عمل زناشویی انجام بشود. از این سن به بعد که دختر بالغ میشه دیگه کودک نیست. و باز عرض دوباره تکرار میکنم، در صورت تمایل شخصی و آمادگی جسمانی و سایر آمادگی ها میتونه ازدواج کنه و میتونه مادر بشه. و شما میدونید این اتفاق داره به روش غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی و متجاوزانه نسبت به دختران در سراسر جهان داره اعمال میشه. الان آمار بسیار زیادی از اینکه دختران در دوران مدرسه ابتدایی حتی مورد تجاوز جنسی کسانی، حتی معلم، خانواده، دیگران قرار میگیرن، باردار میشن، سخت جنین میکنن. این مسئله چیز رایجی شده الان در دنیا. اسلام این رو اجازه نمیده اجباری باشه و ثانیاً برای او حدودی تعیین کرده، حدود شرعی و اخلاقی، و حق انتخاب رو به دختر میده و سایر آمادگی های او رو مد نظر قرار میده. از حقوق جنسی و اجتماعی دختر دفاع میکنه و به او در این حال استقلال میده. یعنی دختر وقتی بالغ میشه، یه دختر 10 ساله 11 ساله مثل مادرش و مادر بزرگش و پدرش و پدر بزرگش یک شهروند، یک انسان مستقل، مسئولیت داره، حقوق اجتماعی داره و کاملا حق انتخاب داره. اگر به لحاظ جسمانی بدنش آمادگی برای مثلا روزه و یا احکامی نداشته باشه، طبیعی است که مثل هر انسان مؤمن دیگری معاف می شود و قضای او رو به جا میاره بعدها که این قدرت رو پیدا کرد. و اساسا این که تکلیف دختر زودتر از پسره، این در واقع این تکلیف در واقع همون حق تکامل و حق سعادت است، حق رشد انسانی است. یعنی دختر به لحاظ روحی و جسمی زودتر از پسر آمادگی برای خطاب الهی پیدا میکنه، برای درک حقایق معنوی پیدا میکنه، شعور انسانی در دختر زودتر منعقد میشه و شکل میگیره، ذهن و زبانش زودتر بالغ میشه از پسر، و در واقع این حق رشد معنوی و حق تکامل زودتر و به دختر متوجه میشه. و این یک نکته کاملا مثبت است اگر از منظر رشد انسانی بهش نگاه بکنید. این تکلیف مثل اینه که فرض کنید بچه کودکی دارید که باید غذا بخوره و این غذا هم لذت بخشه هم برای بدنش مفیده، ولی به هر دلیل نمیخوره. وقتی والدینش رو ملزم میکنن به غذا خوردن، میگن باید بخوری، این تکلیفه، اما این تکلیف خدمت به اوست، ظلم به اون نیست، این عین رحمت در حق اوست، این کمک کردن برای تکامل اوست در دنیا و آخرت. و خود او وقتی از چشمانداز منطقی تری به صحنه نگاه کنه، به قضاوت‌های کودکانه دوره کودکی خودش خواهد خندید که چرا پدر مادرم میخواستن به من قضا بدن، مثلا من مقاومت میکردم. و همینطور باید توجه داشت که حق و تکلیف همه متناسب با استطاعت است. آمادگی جسمانی عقلی برای مسئولیت وقتی هست، اون مسئولیت میاد، چون که حقوقش هم با اون میاد. این فضیلتی است در دختر نسبت به پسر که چند سال زودتر از او مکلف می شود و خدای متعال دختر رو به حضور می پذیرد و او رو لایق گفتگو و خطاب می دانه. مثل اینکه پسر بچه ها تا چند سال بزرگتر از دختر هم که می شن، هنوز این لیاقت و این شرافت در اونها، این استعداد در اونها به وجود نمیاد. این تقدم زن در واقع تقدم دختر نسبت به پسر است در تشرف به تکلیف الهی و خطاب الهی و فضیلت. آمادگی بیشتر او و سریعتر او برای فضائل انسانی است، و لذا تربیت دختران مهمتر است، پیچیده تر است و پاداش اون بیشتر است. عرض شود که همینطور باز باید توجه داشت که وقتی میگیم تکلیف، در واقع حق هم ملازم با تکلیفه. هر جا حق هست، هر جا تکلیف هست، یعنی حقوقی هست. اینا دروی یک سکه هستند. وقتی میگیم دختر در سن مثلا 9-10 سالگی به تکلیف میرسه، یعنی در واقع به حقوق مادی خودش هم میرسه. یعنی از اون لحظه به بعد مثل یک انسان کاملا بالغ است، تمام حقوق انسانهای بزرگتر از خودش رو داره، یک شهروند مستقل، جامعه باید او رو به رسمیت بشناسه و حق مالکیت پیدا میکنه. دختر در 10 سالگی حق مالکیت مستقل اقتصادی داره، پسر نداره. پسر تا 14-15 سالگی این حق رو نداره. دختر در سن 10 سالگی حق انتخاب برای ازدواج پیدا میکنه، پسر هنوز نداره این حق رو. بسیاری از مناسب، حقوق، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، اینا زودتر به دختر تعلق میگیره و تا سالها بعد هنوز به پسران تعلق نمیگیره. تعبیری که کتبت لها الحسنه و کتبت علیها السیئه، یعنی دیگه نسبت به خوبی و بدی، حسنه و سیئه، دختر چند سال زودتر از پسر وقوف پیدا میکنه و در معرض این انتخابهای بزرگ آزادی انتخاب پیدا میکنه. دختر در 10 سالگی میتونه بره تو دادگاه شهادت بده، ولی پسر تا چند سال بعدم شهادتش پذیرفته نمیشه در دادگاه. دختر میتونه، زن در دختر 10 ساله میتونه امام جماعت زنان مثلا قرار بگیره، اما پسر نابالغ تا چند سال بعد پسر نمیتونه امام جماعت بشه. استقلال اقتصادی دختر چند سال زودتر پیدا میکنه، حق تصرف در اموال خودش رو زودتر پیدا میکنه. این معنیش اینه که شخصیت دختر بزرگتر و بالغتر است از شخصیت پسر. زودتر دختران بزرگ و خانم میشن تا پسرها آقا به اصطلاح. ضمن اینکه این سن تکلیف یک ارتباط واقعی با ملاحظات فیزیولوژیک و تکوینی بدن و جسم انسانها داره. سن تکلیف یک امر قراردادی نیست، یک امر مسئله صرفا تشریعی و اعتباری نیست، پشتوانه تکوینی و فیزیولوژیک داره در انسان. یعنی واقعا زن به لحاظ روانی، جسمانی، اعصاب، بدن واقعا زودتر از پسر بدنش، جسمش، اعصابش بالغ میشه و رشد میکنه. خیلی سریعتر دختر رشد میکنه. فقهای ما مثلا صاحب جواهر این تعبیر رو میکنه در که عبادات یه امر شرعی هست، اما بلوغ یک امر شرعی نیست. بلوغ یک واقعیت طبیعی و جسمیست. مفهوم بلوغ رو، مفهوم کلمه بلوغ رو با لغت باید بشناسیم، مصداقش هم با و معنای اجتماعیش هم از عرف بپرسید و بشناسید. بنابراین شرع اشاره میکنه به این واقعیت تکوینی. یک علامت شروع غریزه جنسی و تمایلات جنسی و تشخیص تمیز جنسی است. تغییرات زیادی در یک شخص اتفاق میفته تا این قدرت غریزه جنسی در او بیدار میشه. دختران خیلی زودتر از پسران مفهوم غریزه جنسی، مفهوم شهوت رو متوجه میشن. و یک دلیل عمده برای اینکه مسئله بلوغ یک مسئله تکوینی است، نه اینکه مثلا حالا میتونست اسلام میتونست بگه که مثلا دختر 20 سالگی بالغ بشه یا مثلا پسر 9 سالگی بالغ بشه، ولی خب حالا اینجوری انتخاب کرده. نه، اینطور نیست. واقعیت در بیرون متفاوته در دختر و پسر. لذا در بعضی روایات و همینطور فتواها علائم جسمانی رو ذکر میکنند به عنوان نشانه های بلوغ، که این نشون میده بلوغ یک امر واقعی و تکوینی است، یک امر فیزیولوژیک و سایکولوژیک یا پسیکولوژیک هست. ساختار وجودی، جسمی، روحی دختر خیلی زودتر از پسر مراحل رشد و کمال رو طی میکنه. مثلا اینکه علامت خشن شدن موی مثلا بخشی از موهای اعضای بدن یا اینکه غدد جنسی ترشح بکنن یا نکنن، اینا به عنوان علائم بلوغ ذکر میشه در روایات هم. خب معنیش همینه که چون که در واقع دختر زودتر از پسر بالغ میشود، شرع هم دختر را بنابراین زودتر به رسمیت میشناسه و بالغ میشماره و با او خطاب میکنه. در واقع خب پزشکان امروز همه میگن، اجماع دارن، از قبل هم همینطور بوده که موهای مثلا اطراف شرمگاه یا زیر بغل، ریش در آوردن پسر، حیض شدن و قاعدگی یا حاملگی در دختر، اینا همه علائم طبیعی و واقعی بلوغه، در حالی که بلوغ قبل از این علائم شروع میشه. حتی اینا علائم بعدیشه. یا همه پزشکان این رو اجماع دارن که دختر و پسر سن بلوغشون کاملا متفاوته، به دلیل اینکه هورمون‌های زنانگی و مردانگی در اونها با تفاوت زمانی ترشح میکنن. یا مناطق گرمسیر و مناطق سردسیر متفاوتن. در مناطق گرمسیر دختران زودتر بالغ میشن، پسران و دختران. یا کلن زنان زودتر از مردان بالغ میشن. نکته دیگه این که وقتی میگیم مثلا کسی ممکنه توهم کنه که آقا این دختر به سن کودکی بالغ میشه و اینا، این ظلمه به اوست و اینا، ظلم باید روشن بشه یعنی چی؟ ظلم یعنی یه تکلیفی وراء طاقت یک شخصی به او بشود، یا اینکه تکلیفهایی به او متوجه بشه اما حقوق متناسب با او به او متوجه نشود. خب اینا هیچ کدوم نیست در احکام شرع. تمام احکام مناسب با توان انسانها، ظرفیتش، قابلیت اونهاست. تازه وقتی هم نتونن یه حکم رو انجام بدن، مکلف نیستن، معاف میشن، میتونن قضاشو انجام بدن. تمام احکام شرع، تکالیف شرع مشروط به قدرت هم که اون طرف قدرتشو داشته باشه. قدرت هم قدرت عقلی است که شعور و درک داشته باشه، هم قدرت جسمی است. خب اینو کارشناسان علمی و تو حوزه روانشناسی در حوزه فیزیولوژی اینا همه میگن نه فقط بلوغ جسمی پسر دیرتر از دختر اتفاق میفته، بلوغ عقلی پسر هم دیرتر از دختر اتفاق میفته. دختران زودتر از پسران به لحاظ عقلی بالغ میشن. حالا ممکنه ضعفای دیگه دختر یا پسر هر کدوم داشته باشن، ولی اینکه بلوغ جسمی و عقلی قدرت تکلیف پذیری است و این در دختر بیش از پسر است و خدای متعال با توجه به این خصوصیت دختر رو زودتر وارد خطاب با دختر شده است. حالا اگه وقتی کسی ناتوانی جسمی یا عقلی داره طبیعی است که روزه از او ساقط میشه دیگه، حالا ولو موقتا تا بعد قضا او به جا آورده بشه. و بعد وقتی خدای متعال میفرماد که هیچ کس به اندازه عمل به واجبات به من نزدیک نمیشود و تکامل در واقع پیدا نمیکنه، تقرب به خدا همون کمال و سعادت است و هدف خلقت انسان است، اینا همه شرطش انجام تکلیف دیگه، یعنی پلکان این تکامل همین تکالیفه، نماز و روزه و چه و چه. و شرط قابلیت های انسانی زمین ساز میشن برای اینکه به هدف خلقتش برسد. وقتی به سن به مرز بلوغ و خطاب الهی رسید در حد توانش، این عین خدمت است به انسان، به پسر و دختر، نه به زحمت انداختن و ستم به اونها. این راجع به این پرسش. پرسش دیگه که دوستان پرسیدن مربوط به رویکردهای فمینیستی است که در کنار بحث دموکراسی و حقوق بشر و اینا بحث حقوق زن از رویکرد از منظر نگاه مادی بهش توجه میشه و بعد اینا رو میخوان الگو سازی کنن برای زن مسلمان، زن ایرانی، در حالی که زن غربی چه وقتی مورد ستم قرار گرفته، چه وقتی به اسم و به نام فمینیسم در پی جبران اون ستم ها بوده، در هر دو حال مورد ستم واقعی قرار گرفته و تحقیر شده بداند یا نداند. سوال بعدی دوستان در این مورد پرسیدم که آیا فمینیسم راه حل خوبی است برای زنان مسلمان یا خیر؟ خب اینجا پاسخی که من اینجا عرض میکنم و خواهم داد به این معنا نیست که به زن ایرانی یا زن مسلمان ستمی نمیشود. چرا ستم میشود؟ هر جا که برخلاف اخلاق و آداب و احکام اسلام در صورت میگیره داره یک ستمی اتفاق میفته. اما اون چه که تحت عنوان جنبش فمینیستی روشن بیدار شد در غرب، دوستان بدونن این تاریخی که براش ذکر میکنن که میگن مثلا از نیمه قرن 19 در امریکا شروع شد و سه دوره زمانی، سه موج داشته به اصطلاح. البته یک بخشی از حقوق زنان مظلوم رو در اونجا توانسته مطالبه کنه و یه بخشش تأمین هم بشه، که اتفاقا این حقوق غالبا حقوقی بوده که در اسلام از ابتدا برای زن به عنوان حق شرعی لحاظ شده بود، ولی در غرب هزار سال بعد مبارزه کردن، هزار سال بعد از اسلام به بخشی از اونها زنان رسیدن. اما یه بخشی هم یه چیزی فراتر از حقوق دیگه مطرح شد و به استثمار ابزاری و جنسی زن بیشتر دامن زد در جامعه و بدتر کرد وضع رو. کرامت زن در جهات مختلفی بیشتر به خطر افتاد. فروپاشی خانواده، سستی خانواده، بیماری‌ها و مشکلات روحی، عقده‌های عاطفی در کودکان، رشد پدیده همجنسگرایی بین مردان و زنان و از این قبیل مباحث گسترش پیدا کرد. به تعبیر بعضی از آسیب شناسان غربی در حوزه فمینیسم که وضعیت خانه محور و خانواده محور دهه 1950 و نیمه قرن 20، ارزش خانه و روابط سالم زن و مرد و پدر و مادر با کودک تبدیل شد به شغل محوری و رقابت بین زن و مرد. و درسته که زنان به لحاظ مشاغل اقتصادی، آموزش، حضور در رسانه ها، حتی در بعضی از سطوح سیاست مداری و یه استقلال و کنترل بیشتر بر جسم خود، اعتماد به نفس به جای وابستگی زیاد، اینا همه پیدا شد، اما به همین اندازه صدماتی به زنان در این عرصه ها و عرصه های دیگری وارد شد. فقر زنان بیشتر شد، اتفاقا فشارهای اقتصادی اجتماعی، خشونت علیه زنان، استفاده ابزاری از زن، اینا همه بیشتر شد. در جهاتی زنان توانمند سازی در یه جوامعی، در یه اقشار و طبقات شدند، اما از اون طرف روابط جنسی نامشروع، ازدواجهای نامشروع و غیر رسمی، سقوط خانواده و متلاشی شدنش، طلاقهای پی در پی، زیاد شدن بچه های حرامزاده و نامشروع، عملا خانه و خانواده به عنوان پایگاه برای آرامش روحی روانی از بین رفت و تأثیراتش تو جامعه گذاشت. خشونت ها و فساد های اجتماعی زیادتر شد، اعتیاد و مسائلی از این قبیل، کم کم فرزندان تکوالد، یعنی بچه هایی که فقط یا با پدرشه یا فقط با مادرش داره زندگی میکنه، زایمان در سنین بالا، تأخیر ازدواج، فوران طلاق و حتی رفتن سراغ مادران میانجی که بعضی زنان بگن ما حوصله 9 ماه حاملگی رو نداریم، پول میدیم رحم یک زن دیگر رو اجاره بکنن، بچه اونجا متولد بشه بعد بیاد، و از این قبیل کودک بچه های سر راهی و نسل های آسیب پذیر، خشن، غیر اخلاقی، ناهنجار، عقده‌ای و این قبیل، اینا همه جزء پیامدهای منفی و آثار منفی این نوع نگاه به مسئله است. اتفاق دیگه‌ای که افتاد در غرب و داره در جوامع دیگه هم گسترش پیدا میکنه، تبدیل تز تعاون زن و مرد به تقابل بین زن و مرد شد، که اینا دیگه احساس نمیکنن مثل که نقش مکمل هم دیگه رو دارن و نقششون متفاوته به لحاظ جنسی و خانوادگی، متفاوت اما مکمل. این تبدیل شد به دو متقابل. این که از اون طرف از نگاه فمینیستی تصویر خشن سلطه‌گر ستمگر از کل جنس مرد ارائه شد و این که باید با این دشمن جنگید تا حقوق تاریخی رو به دست بیاریم، باید با مردها در برابر مردها درست مثل خودشون حرکت‌های مشابه انجام داد، و وقت نتیجهش این بود که تو همین یکی دو دهه شما می‌بینید که چند میلیون، مثلا در فرانسه که یک نظرسنجی کردن، همه هم تازه نگفتن حقیقت رو، یه مرتبه گفتن ما ظرف یک سال چند میلیون زن فرانسوی، چندین میلیون اعلام کردن که ما به طور منظم یا غیر منظم از شوهرمون کتک میخوریم و گاهی تا حد مرگ، و بیش از یکی دو هزار، شاید صدها نفر زن در فرانسه که به اصطلاح مهد لیبرالیسم و دموکراسی و این حرفا بود، روشنفکری و اینا، زیر کتک شوهرانشون کشته شدند. اتفاق دیگه‌ای که با این نوع نگاه غلط میفته اینه که کم کم نقش زنان و مردان در یه جهاتی تغییر پیدا میکنه، مسئولیتاشون تغییر پیدا میکنه، یه جایی که زن باید به مرد تکیه کنه، مرد میخواد به زن تکیه کنه، و الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز که یه مقدار رفتارهای مردانه است تو زنها رایج شد، و بین مردان جوان میل به زنانگی پیدا شد. یعنی که شما می‌بینید بین پسران جوان در اثر همین تغییر نقش‌ها و مختل شدن مناسبات جنسی و خانوادگی و حقوقی، پسران جوان گاهی بیشتر از دختران سراغ مد و آرایش و هر شود رسیدگی به جسم و تن و یعنی تمایلات زنانه اصلا در رفتارشون پیدا شد. از اون طرف دختران و زنان جوان زیادی وارد حیطه‌های خاص مردان شدن به عنوان خطر کردن، دختر خشن، دختر پر رو، دختر نمیدونم چی و حتی متجاوز، اینا رو به عنوان یه پیشرفت تلقی کردن. نقش های جنسی و اجتماعی مختل شد و داره میشه. وقتی از اون حالت تعادل خارج شد و به حالت تقابل رسید، به این شکل در میاد. اخلاق زنانه تو پسرا، اخلاق مردانه تو دخترا تقویت شد. زلزله در فروپاشی خانواده ها که به سرعت در ظرف این 70-80 سال نرخ طلاق به سرعت باور نکردنی در کشورهای غربی و بعدم در جوامع دیگه‌ای که تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن در این 100 سال گسترش پیدا کرد و افزایش داره پیدا میکنه. نرخ ازدواج هی پایین‌تر آمده مجموعاً در جهان و به خصوص در جهان غرب، و نرخ طلاق به سرعت بالا رفته. در یک نظرسنجی که چند سال پیش کردن بین امریکایی‌ها، فقط حدود 30-30 چند درصد، نزدیک یک سوم آمریکایی‌ها گفتن ما زندگی خانوادگی رو اونو میتونیم تحمل بکنیم. چیزی حدود یک سوم خانواده‌ها، زنان و شوهران، گفتن ما زندگی فعلی رو میتونیم تحمل بکنیم، یا مثلا بعضی هم گفتن راضی هستیم. واخ این نسبت به مثلا حدود 20 سال پیش 50% پایین اومده. الان در امریکا آمار رسمی اینه که 50 و چند درصد ازدواجها کلن طلاق میشه به سرعت، ضمن این که بسیاری دارن با هم زندگی میکنن بدون ازدواج، یعنی به حالت موقت، ازدواج موقت، البته بدون ثبت رسمی دارن زندگی میکنن، یا مثلا ازدواجی در کار نیست. عکس خیلی الان اینطوری هن. اونایی که ازدواج رسمی کردن 52-53 درصد، 50 در بعضی جاها 51 درصد، در امریکا مجموعاً ازدواجها بالای نصف ازدواجها به سرعت به طلاق منجر میشه. یا در انگلیس طبق نرخ رسمی که اعلام شد، نرخ ازدواج اول در 20 سال اخیر الان به پایین ترین حدش رسیده، هنوزم داره میره پایین، و میگن که ظرف 20-30 سال در انگلیس نرخ طلاق 6 برابر شده و فقط سالی 5-6 میلیارد پوند هزینه طلاق برای جامعه انگلیس هست. بسیاری زنان امروز بدون ازدواج بچه دار میشن و معمولا مردها زن رو با فرزند رها میکنن و میرن. در دانمارک الان اکثر اوقات پدران و مادران مجردن که با هم دیگه دارن زندگی میکنن، یعنی بچه دارن ولی هیچ نوع ازدواجی و مسئولیت حقوقی رسمی نپذیرفتن. ولی خب اداره آمار دانمارک میگه ما دیگه مجبوریم اینا رو همه رو به عنوان پدران و مادران ازدواج کرده بشموریم، در حالی که اینا هیچ کدوم ازدواج نمیکنن و بخش بسیار عظیمی از جامعه دانمارک الان اینطوره. در ایرلند مادران مجرد، یعنی زنانی که بدون ازدواج بچه دار شدن و شوهر ندارن، پدر بچه معلوم نیست، تعدادشون از مادران متأهل بیشتره یا همون اندازه دست کم هست. وقتی اعلام شد که خانواده پایگاه تداوم ستم بر زن است و عامل اصلی فرودستی زن هست و این نهاد تضعیف بشه، روابط خانوادگی، مسئولیت خانوادگی سست بشه، بزرگترین چالش الان در نظام‌های لیبرال دموکراسی چالش اجتماعی خودشون میگن از هم پاشیدن خانواده است و بی پدر و مادر بودن نسل‌ها و انواع آثار روانی و اجتماعی و حقوقی و امنیتی و اخلاقی که داره. و شما میدونید این مسئله ترک خانواده، نفی خانواده و نفی ازدواج بیشتر به نفع مرده، بیشتر به ضرر زنه، چون خانواده معنیش اینه که مرد غیر از اینکه التزاز جنسی و روابطی با زن داشت، باید در کنار اون زن و بچه بمانه و زندگی اونا رو از جهات مختلف باید تأمین کنه و نسبت به اونها متعهد باشه. خانواده یعنی این دیگه. اگر گفتیم خانواده نباشه، روابط آزاد غیر مسئولانه جنسی باشه، این اتفاقا به لحاظ مادی هم به ضرر زنه و به نفع مرده، چون مرد زن رو با بچه میگذاره و میره. یه اتفاقیه که افتاده الان، اکثرا مادران مجبورن با بچه ها تنها باشن و چون حق حضانت با مرد نیست در اون دیدگاه ها عمدتن، در اون نظام های حقوقی، بنابراین مرد یقش رهاست، آزاده، به هر زنی هر وقت میخواد نزدیک میشه، حتی او صاحب فرزند میشه از او، او رو بچه دار میشه زن، ولی مرد بعد راشو میکشه میره سراغ کس دیگه. وقتی خانواده نیست یعنی مرد رهاست، مسئولیت اقتصادی، حقوقی، خانوادگی، عاطفی هیچی دیگه نداره در برابر نه همسرش، نه در برابر مادر، نه در برابر فرزند. فروپاشی خانواده با شعار فمینیستی بزرگترین خیانت به زن است، یا تحقیر نقش مادری، تحقیر نقش مدیریت خانه و خانه‌داری، اینا در درجه اول از هم پاشوندن آسایشگاه و تکیگاه زنه، زن و کودک، ولی مرد که بیشتر وقتش بیرونه و فقط موقع خواب میاد خونه، او هم خونه نداشته باشه جای دیگه میره میخوابه. اما زن و کودکی که در بیش از همه به خانه و به خانه‌داری و به خانواده نیاز داره و او کمکش میکنه. نرخ رشد جمعیت کم کم پایین آمد و میاد، همه جای دنیا به این سبک پایین آمده. نهاد خانواده آسیب پذیر شده، زنان مسئولیت‌های اقتصادی اجتماعی مجبور میشن بپذیرند، یا فکر میکنن این ارزش برتری است و میپذیرن، یا مجبور میشن چون خانواده نیست مرد مسئولیتش نمیپذیره، زن مجبور خودش بره خرجی خودش و بچه‌شو در بیاره. اینا کم کم یک نتیجه دیگه اش هم پایین آمدن نرخ رشد جمعیت در بسیاری کشورها. میدونید تقریبا همه کشورهای غربی رشد جمعیتشون دیگه نرخ کاملا منفی داره و به شدت پیرن و جمعیتشون بعضی از این کشورها داره سال به سال، دهه به دهه داره جمعیت کمتر میشه. چنانکه در کشور خود ما هم اگر الان در این شرایط به این قضیه توجه نشه، چند دهه دیگه جمعیت 70-80 میلیونی ایران میشه 30 میلیون، جمعیت نصف میشه، یک سوم میشه. خب بعد رفتم سراغ این که حالا جمعیت چطوری حفظ بکنیم. بحث باروری مصنوعی مطرح شد، بحث تجارت کودک از طریق مادران باردار شده، بحث قاچاق کودک شده، بحث تجارت اینترنتی اسپرم و اینها مطرح شده. یعنی لقمه عادی لذت بخش رو از طرق غیر لذت بخش و از پشت سر و به شیوه های عجیب و غریب خوردن و مصرف کردن. استقلال اقتصادی و موقعیت های شغلی اجتماعی جزء اهداف جریان های فمینیستی در غرب بود، در حالی که الان بعد از یک قرن فعالیت این جنبش ها و بعضی پیشرفت ها و موفقیت هاشون در امریکا و اروپا، سازمان های بین الملل آمار رسمیشون اینه که زنان فقیرترین افراد جامعه بشری هستند، چون امکان دسترسی به سرمایه ندارن، از اون طرف کانون خانواده رو که رها کنن حمایت های خانواده رو از دست میدن، مجبورن تو عرصه عمومی برن با مردها رقابت بکنن و بعد مورد سوء استفاده های مختلف هم قرار میگیرن، چون وقتی زن از خانواده بیرون آمد دیگه خودش تنهاست، ضمانت های حمایتی و حقوقی در کنار او و پشت سر او نیست، زیر چتر حمایت قانون و خانواده نیست، خودش باید به تنهایی بره تو جامعه با مردها رقابت بکنه بر سر قدرت و ثروت با انواع خطرهایی که او رو تهدید میکنه. اگر زن خودش مستقلن دنبال استقلال اقتصادی رفت، خب بعد از اینکه رفته بیش از 100 و چند ساله، در این حال الان آسیب پذیرترین و فقیرترین هستن، خب این واقعیته. ولی اگر در خانواده بود و البته حقوق اسلامی رعایت بشه، حقوق و اخلاق رعایت بشه و به زن در خانه ستم نشه و محترم باشه، این زن دیگه خودش مستقل، مجبور به رقابت نیست، دیگه فقیر نیست، کل ثروت خانواده در واقع متعلق به او هم هست. در بسیاری از خانواده ها معمولا اینا تصمیم گیر اصلی هستن در اینکه داخل خونه چه پول چگونه مدیریت بشه و خرج بشه. مرد تولید ثروت میکنه اما معمولا مصرف با زنه، زن مصرف میکنه. اگر زن از خانواده بیرون آمد مجبور خودش تولید کنه با وجود محدودیت هایی که داره، وقت به لحاظ اقتصادی و مشاغل اجتماعی هم اتفاقا بیشتر تهدید میشه و در خطر میفته. حق مالکیت، حق رأی و مشارکت سیاسی، حقوق اجتماعی، حق فعالیت اقتصادی، اینا جزء حقوق مسلم اسلامی زن است از هزار و اندی سال پیش. در غرب چند ده هست، یک قرن حد اکثر به اینا دارن توجه میکنن با زور میخوان اونها رو به دست بیارن، منتها اونجا به قیمت از دست دادن بسیاری ارزش‌های دیگر و حقوق دیگر زنان این کار صورت میگیره. کرامت همسری و مادری اینا مورد حمله و غفلت قرار گرفته، ولی در فرهنگ اسلام به هر دو بُعد توجه میشه، هم حقوق اقتصادی اجتماعی سیاسی زن، هم وظایفش، هم حقوق و وظایف عاطفی و زنانگی او. اتفاق دیگری که افتاده بعد از یک قرن شعارهای زنانه و حقوق زن و اینا، گسترش وحشتناک آمار تجاوزهای جنسی و خشونتهای جنسی علیه زنه، یعنی امنیت زنان خیلی به خطر افتاده. در دوران و جوامعی که زنان پوشیده تر هستند، برهنه در عرصه عمومی نیستند، مجبور به فعالیت و رقابت اقتصادی و اجتماعی با مردان نیستند و دژ و پایگاه خانه و خانواده رو از دست ندادن، هم امنیت اجتماعیشون، هم امنیت جنسی زن و هم کرامتش بسیار بیشتر در امان مانده و مورد حمایت بوده. ولی وقتی ساختار خانواده از هم پاشید و زن به عرصه عمومی در آمد، در همه عرصه ها شانه به شانه و مختلط با مردان، چشم تو چشم مردها مجبور شد بیاد و رقابت کنه و درگیر شه با مسائل، اون مفهوم وجودی و کرامت زنانگی او به خطر میفته، مورد تجاوز قرار میگیره، بعد حتی خیلی اوقات نمیتونه بره شکایت کنه و افشا بکنه. در بعضی از این کشورها و شهرها نقل میکنن که در ظرف مثلا یک سال تو یک شهر تا 200 تا 250 تا 300 هزار تجاوز خشن جنسی به زنان شکایت رسمی میشه. گاهی تجاوزهای دست جمعی ثبت شده از طرف حتی همکاران تو محل اقتصادی، کار اقتصادی میکنه یا کار اجتماعی یا سیاسی یا هرچه. مردان به زنان غالبا یک نگاه کاملا غیر جنسی ندارند. وقتی توی عرصه‌ای با هم بیش از اندازه مختلط بشه، گفتگوی مرد و زن، چشم تو چشم هم انداختن، گفتن، خندیدن، بحث کردن، وقتی یه مقداری به خصوص ادامه پیدا میکنه و صمیمی‌تر میشه، اینا به سرعت تبدیل میشه به رویکردهای جنسی به ویژه از طرف مرد. حالا ممکنه گاهی در خانم‌ها کمتر باشه، بیشتر عاطفی باشه، ولی در مردان بیشتر جنسی است. این هم جزء طبیعت مرد و زنه. وقتی که از اون طرف حمله میکنن به اینکه آقا تمکین جنسی زن در برابر شوهر، این ظلم به زنه، یا تجاوز شوهر به همسرشه مثلا، خب اینا معنیش بعد زن رو در معرض تجاوزهای واقعی جنسی در جامعه قرار میدن. الان حتی از طرف محارم دختران و زنان در کشورهای غربی خیلی رایج شده تجاوز جنسی تو خانواده. ببین وقتی که احکام و حقوق جنسی متقابل زن و مرد در اسلام بهش توجه نشه، نتیجهش اینه که اتفاقا امنیت جنسی کم میشه. وقتی عادلانه و درست تأمین نشه، ظالمانه صورت میگیره و تجاوزا معمولا 2-3 برابر، گاهی 5 برابر، در بعضی جاها 5 برابر مواردیه که گزارش به شکایت رسمی میشه. چون معمولا زنا تجاوزایی که بهشون میشه به خصوص از طرف محارمشون، از طرف نزدیکانش، از طرف پدرش، نمیدونم برادرش، چه اینا، معمولا اینا رو گزارش نمیکنن. خب در اون جوامعی که آزادی جنسی تا این حد هست، چرا خشونت و تجاوز جنسی اون هم در این حد باید باشه؟ این پاسخ، یک از پاسخهایی به دوستانی است که میگن آقا آزادی جنسی، هرج و مرج جنسی باید باشه، هیچ نوع قانون و امنیت اخلاقی جنسی رعایت نشه، خود مردم طبیعی میشه، عادی میشه و وقتی منع میکنید حریص میشن. خب این تجربه هم خلاف اینو نشون داده. جوامعی که آزادی مطلق جنسی درشون هست و حجاب مطلق رعایت نمیشه و خانواده هم کاملا دیگه از هم پاشیده، تجاوز جنسی و خشونت جنسی بسیار بسیار آمارش بالاست، اصلا قابل مقایسه با جوامعی مثل جامعه ما نیست. همینطور بردهداری مدرن و ستم به زنان که هم کنیز جنسی و هم کنیز اقتصادی میشن تو نظام سرمایه‌داری، زن میشه ابزار سرمایه و سرمایه‌دار. شما میدونید الان یک آمار بسیار وسیعی است در مورد توریسم جنسی، جهانگردی سکس. اصلا این منبع اصلی درآمد بعضی کشورها شده، مثل تایلند، مثل فیلیپین، مثل کره جنوبی، مثل بعضی کشورهای سابق شوروی، نمیدونم اوکراین و بعضی جاها. الان اینا محور استراتژی به اصطلاح توسعه کثیفشون، پول در آوردنشون اینه دیگه. دختر فروشی، زن فروشی، صادرات زن، صادرات کودک، پسر و دختر. یا این پدیده زنهای مکاتبه‌ای و عروسهای سفارشی در کشورهایی که مثل کشورهای خود ما هم داره که تا حدودی پیش میاد، نه مؤسسات همسریابی سالم که به شدت لازمه، ما لازمه در این جامعه مؤسسه های همسریابی داشته باشیم که به لحاظ حقوقی، اخلاقی، شرعی، قانونی کاملا رعایت شده باشن و الان مخصوصا برای جامعه ما در شهرهای بزرگ کاملا لازمه. اما اونو که عرض میکنم، بنگاه های معاملات جنسی هست در واقع برای مردان سرمایه‌دار کشورهای غربی. اینا سفارش میدن که مثلا ما داریم میخوایم استراحت تفریح میایم اونجا، چون زبان محلی رو نمیدونن، قوانین و فرهنگ اونجا رو نمیدونن، عملا فاحش خانه های قانونی و گاه غیر قانونی تشکیل میشه و بعد دختران و زنان رو اونجا اصلا میبرن برای خشونت های جنسی، سوء استفاده های جسمی و روانی. امروز آقا صحبت صدها میلیون کنیزک جنسی در دنیاست که غالبا هم غربی ها میان تو کشورهای شرقی از اونا استفاده جنسی میکنن و بردکشی جدید تجارت روسپیگری است. صحبت سالی میلیاردها میلیارد دلار، گاهی دهها میلیارد دلار در بعضی جاها است. الان یکی قاچاق اسلحه، غرب یکی از بزرگترین منابع درآمدش در دنیا یکی قاچاق اسلحه است، یکی فیلم هالیوود و در واقع قاچاق فحشای ذهنی است و دومین تجارت پر رونق جهان بعد از معاملات اسلحه که سازمان ملل هم اعلام کرد همین تجارت سکس، قاچاق جنسی است که قربانی اصلیش هم معمولا زنان و دخترانی هستند که از دژ خانواده بیرون کشیده شدند، حالا با شعار آزادی، پیشرفت، حقوق زن، یا هم برای تأمین زندگیشون، چون مجبورن رقابت اقتصادی بکنن زندگیشو تأمین بکنه. بازم معنیش اینه که خانواده نداره، یعنی پدر یا شوهری نیست که زندگی او رو تأمین بکنه. قاچاق جنسی انسان امروز دومین منبع درآمد مافیای عظیم جهانی است که باز مرکزیتش در غربه. رسما اعلام کردن که سالی 2300 هزار زن و دختر رسما در اروپا خود به خود فروشی و فحشا کشیده میشن و میرن پشت ویترین در فاحشه‌خانه ها، حالا غیر رسمیش که ده ها برابر ایناست. از اینا اون وقت کار اجباری میکشن، فرزند خواندگی های غیر قانونی در مورد اینا هست. اروپا اعلام کرد که تمام 54 کشوری که عضو سازمان همکاری امنیت اروپا هستند همه گرفتار این مسئله هستن. یا فرد بفرمایید از اون شعار میدن که کار در خانه استثمار بی ارزش، اهانت بزنه، نمیدونم بچه داری، شوهر داری، اینا ستم، حلقه های زنجیر بردگی است، اینا مانع استقلال زنه، مانع اشتغال زنه. ولی الان شما ببینید تمام زنانی که از خانه کشیده شدن بیرون، همین زنان در دنیا، آمار زنان فقیری که حجم بالای جمعیت هم هستن در اتفاقا خود جوامع غربی به خاطر استقلال اقتصادی، همینا رو بعد میبرن تو خونهای ثروتمندا، اونجا میگن بیاید از بچه های ما نگهداری کنید، حضانت بچه های ما، سرپرستی بچه های ما دستون باشه. خب اینا رو میبرن باز برای، یعنی این زن رو، این مادر رو از خانه خودش، از خدمت به فرزند خودش، مادری و خانه‌داری به اسم استقلال و پیشرفت بیرون میکشه بعد اون سرمایه‌دار اینو میبره تو خونه خودش، میگه بیا مراقب بچه‌های من باش و خونه منو نظافت کن و تمیز کن. یعنی عملا فرزندداری و خانه‌داری که یک در خونه خودش ضد ارزش بود، بعد میارش بیرون به اسم فعالیت اقتصادی آزاد، رقابت با مرد، میارش تو خونه خودش اون سرمایه‌دار، میگه بچه داری کن ولی برای بچه های من، شوهرداری بکن ولی از این بعد شوهرت منم، نگهداری از مرد بکن اما نه از شوهرت بلکه از من، خانه‌داری بکن اما نه در خونه خودت، تو خونه من. در حالی که وقتی این زن در خانه خودشه، اون خونه که مال شوهر نیست، اون بچه مال شوهر نیست، اون خونه هر دوتونه، اون بچه فرزند هر دوی شما، تو اونجا داری برای خودت کار میکنی، زندگی اقتصادی هم تأمین میشه. البته این عرض من معنیش اصلا این نیست که در هر نوع فعالیت اجتماعی اقتصادی زن بیرون از خانه کار غلطی است، هرگز اینو ما نمیگیم، این حتی مسلم اسلامی شرعی است، در فقه ما به رسمیت شناخته شده، در قانون به رسمیت شناخته شده، اینا چیزایی است که هزار و اندی سال پیش اسلام به رسمیت میشناسه، جزء حقوق زن قرار داده، فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی، فعالیت‌های خارج از خانه را. و اینجا بعد از 100 سال تلاش به بخشی از اینا زن غربی و زنان رسیدن. بنابراین ما با اصل این مسئله رو مخالفت نیست، عرض میکنم از موضع فمینیستی و افراطی به قضیه نگاه کردن اینا این مشکلات رو به وجود میاره. تبعیض جنسیتی در تمام دنیا به شکل وحشتناکی وجود داره، شعار حقوق زن رو کردن یک حربه سیاسی کشورهای غربی برای ساکت کردن بقیه، مثل همون کاری که راجع به دموکراسی و راجع به حقوق بشر میگن. بزرگترین نقض کنندگان دموکراسی و حقوق زن و حقوق بشرند و با همین شعارا کارشونو پیش بردن و پیش میبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پرسش و پاسخ‌ها رو ادامه میدیم با پرسش‌های پراکنده‌ای که دوستان در حوزه‌های مختلف داشتند. پرسش اول در این نوبت در باب بحث احکام جنسی یا احکام بلوغ دختران هست که چرا دختر چند سال زودتر از پسر و در سن کمتری بالغ میشه به لحاظ شرعی. اینکه آیا این یه نوع به اصطلاح تبعیض و ستم است یا نه و به چه معنا؟ خب در روایات ما نقل شده که دختر به 9 سالگی که برسه یا به عبارت 9 ساله تمام که بشه و به اصطلاح وارد 10 سالگی بخواد بشه، این دیگه یک انسان کامل هست و در برابر خداوند قرار میگیره، مخاطب خداوند میشه، مسئولیت نسبت به اعمالش پیدا میکنه، آگاهی و آزادی و قدرت انتخاب او محترم شمرده میشه و به رسمیت شناخته میشه. و در بعضی روایات علاوه بر این که بحث سن آورده شده، علائم جسمانی، جسمی و جنسیتی هم ذکر شده، مثل اینکه به اصطلاح به حیض شدن اشاره شده. حیض شدن به این معناست که دختر در واقع زن شده و آمادگی برای حتی به دنیا آوردن فرزند داره. یعنی وقتی که خونریزی های زنانه شروع میشه، معنیش اینه که رحم زن عملا به اون زن آمادگی برای مادر شدن رو به لحاظ جسمانی دیگه داده. حالا البته به لحاظ های دیگه بحث دیگریست، ولی دختر دیگه از سن 10 سالگی وقتی خونریزی های زنانه در شروع میشه، در واقع رحم او داره علامت میده که آمادگی برای پرورش فرزند و تولد فرزند رو داره. بدن آمادگی برای مادر شدن را به لحاظ تولید فرزند داره. حالا عرض کردم ابعاد و لحاظ های دیگری هم حتما در این مسئله باید بشه. این لزوما معنیش نیست که باید در این سن ازدواج بکنند، نه، ولی بلوغ جنسی تحقق پیدا میکنه در این سن و در این دوره دیگه. از اون به بعد اگر مثلا پدر اون دختر بمیره، چون این بالغ شده، به او یتیم اطلاق نمیشه. از اون به بعد بدن وقتی آمادگی برای مادری پیدا کرده، اگر غریزه، یعنی غریزه جنسی در دختر بیداره و اگر خودش مایل باشه میتونه ازدواج کنه، مسئولیت حقوقی مستقلی پیدا میکنه. اگر جرمی مرتکب بشه مثل یک انسان بالغ، چون یک انسان بالغ دیگه، مسئول خواهد بود. حقوق اجتماعی او به عنوان یک انسان مستقل باید به رسمیت شناخته بشه. و در این سن به بعد که بالغ شد، اگر خودش مایل باشه و مشکل بیرونی نباشه، میتونه با پسری ازدواج کنه. ولی تا قبل از این سن در روایت ما میفرمان که نباید با هیچ دختری رابطه جنسی و عمل زناشویی انجام بشود. از این سن به بعد که دختر بالغ میشه دیگه کودک نیست. و باز عرض دوباره تکرار میکنم، در صورت تمایل شخصی و آمادگی جسمانی و سایر آمادگی ها میتونه ازدواج کنه و میتونه مادر بشه. و شما میدونید این اتفاق داره به روش غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی و متجاوزانه نسبت به دختران در سراسر جهان داره اعمال میشه. الان آمار بسیار زیادی از اینکه دختران در دوران مدرسه ابتدایی حتی مورد تجاوز جنسی کسانی، حتی معلم، خانواده، دیگران قرار میگیرن، باردار میشن، سخت جنین میکنن. این مسئله چیز رایجی شده الان در دنیا. اسلام این رو اجازه نمیده اجباری باشه و ثانیاً برای او حدودی تعیین کرده، حدود شرعی و اخلاقی، و حق انتخاب رو به دختر میده و سایر آمادگی های او رو مد نظر قرار میده. از حقوق جنسی و اجتماعی دختر دفاع میکنه و به او در این حال استقلال میده. یعنی دختر وقتی بالغ میشه، یه دختر 10 ساله 11 ساله مثل مادرش و مادر بزرگش و پدرش و پدر بزرگش یک شهروند، یک انسان مستقله، مسئولیت داره، حقوق اجتماعی داره و کاملا حق انتخاب داره. اگر به لحاظ جسمانی بدنش آمادگی برای مثلا روزه و یا احکامی نداشته باشه، طبیعی است که مثل هر انسان مؤمن دیگری معاف می شود و قضای او رو به جا میاره بعدها که این قدرت رو پیدا کرد. و اساسا این که تکلیف دختر زودتر از پسره، این در واقع این تکلیف در واقع همون حق تکامل و حق سعادت است، حق رشد انسانی است. یعنی دختر به لحاظ روحی و جسمی زودتر از پسر آمادگی برای خطاب الهی پیدا میکنه، برای درک حقایق معنوی پیدا میکنه، شعور انسانی در دختر زودتر منعقد میشه و شکل میگیره، ذهن و زبانش زودتر بالغ میشه از پسر، و در واقع این حق رشد معنوی و حق تکامل زودتر و به دختر متوجه میشه. و این یک نکته کاملا مثبت است اگر از منظر رشد انسانی بهش نگاه بکنید. این تکلیف مثل اینه که فرض کنید بچه کودکی دارید که باید غذا بخوره و این غذا هم لذت بخشه، هم برای بدنش مفیده، ولی به هر دلیل نمیخوره. وقتی والدینش رو ملزم میکنن به غذا خوردن، میگن باید بخوری، این تکلیفه، اما این تکلیف خدمت به اوست، ظلم به اون نیست، این عین رحمت در حق اوست. این کمک کردن برای تکامل اوست در دنیا و آخرت. و خود او وقتی از چشمانداز منطقی تری به صحنه نگاه کنه، به قضاوت‌های کودکانه دوره کودکی خودش خواهد خندید که چرا پدر مادرم می‌خواستن به من غذا بدن، مثلا من مقاومت می‌کردم. و همینطور با توجه داشت که حق و تکلیف همه متناسب با استطاعت است، آمادگی جسمانی عقلی برای مسئولیت وقتی هست اون مسئولیت میاد، چون که حقوقش هم با او میاد. این یک فضیلتی است در دختر نسبت به پسر که چند سال زودتر از او مکلف می شود و خدای متعال دختر رو به حضور می پذیرد و او رو لایق گفتگو و خطاب می دانه. مثل این که پسر بچه ها تا چند سال بزرگتر از دختر هم که می شن هنوز این لیاقت و این شرافت در اونها، این استعداد در اونها به وجود نمیاد. این تقدم زن در واقع تقدم دختر نسبت به پسر است در تشرف به تکلیف الهی و خطاب الهی و فضیلت. آمادگی بیشتر او و سریعتر او برای فضائل انسانی است و لذا تربیت دختران مهمتر است، پیچیده تر است و پاداش اون بیشتر است. عرض شود که همینطور باز باید توجه داشت که وقتی میگیم تکلیف، در واقع حق هم ملازم با تکلیفه. هر جا حق هست، هر جا تکلیف هست، یعنی حقوقی هست. اینا دروی یک سکه هستند. وقتی میگیم دختر در سن مثلا 9-10 سالگی به تکلیف میرسه، یعنی در واقع به حقوق مادی خودش هم میرسه. یعنی از اون لحظه به بعد مثل یک انسان کاملا بالغ است، تمام حقوق انسانهای بزرگتر از خودش رو داره، یک شهروند مستقل، جامعه باید او رو به رسمیت بشناسه و حق مالکیت پیدا میکنه. دختر در 10 سالگی حق مالکیت مستقل اقتصادی داره، پسر نداره. پسر تا 14-15 سالگی این حق رو نداره. دختر در سن 10 سالگی حق انتخاب برای ازدواج پیدا میکنه، پسر هنوز نداره این حق رو. بسیاری از مناصب، حقوق، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، اینا زودتر به دختر تعلق میگیره و تا سالها بعد هنوز به پسران تعلق نمیگیره. تعبیری که کتبت لها الحسنه و کتبت علیها السیئه، یعنی دیگه نسبت به خوبی و بدی، حسنه و سیئه، دختر چند سال زودتر از پسر وقوف پیدا میکنه و در معرض این انتخابهای بزرگ آزادی انتخاب پیدا میکنه. دختر در 10 سالگی میتونه بره تو دادگاه شهادت بده، ولی پسر تا چند سال بعدم شهادتش پذیرفته نمیشه در دادگاه. دختر میتونه، زن در دختر 10 ساله میتونه امام جماعت زنان مثلا قرار بگیره، اما پسر نابالغ تا چند سال بعد پسر نمیتونه امام جماعت بشه. استقلال اقتصادی دختر چند سال زودتر پیدا میکنه، حق تصرف در اموال خودش رو زودتر پیدا میکنه. این معنیش اینه که شخصیت دختر بزرگتر و بالغتر است از شخصیت پسر. زودتر دختران بزرگ و خانم میشن تا پسرها آقا به اصطلاح. ضمن این که این سن تکلیف یک ارتباط واقعی با ملاحظات فیزیولوژیک و تکوینی بدن و جسم انسان ها داره. سن تکلیف یک امر قراردادی نیست، یک امر مسئله صرفا تشریعی و اعتباری نیست، پشتوانه تکوینی و فیزیولوژیک داره در انسان. یعنی واقعا زن به لحاظ روانی، جسمانی، اعصاب، بدن واقعا زودتر از پسر بدنش، جسمش، اعصابش بالغ میشه و رشد میکنه. خیلی سریعتر دختر رشد میکنه. فقهای ما مثلا صاحب جواهر این تعبیر رو میکنه در که عبادات یه امر شرعی هن، اما بلوغ یک امر شرعی نیست. بلوغ یک واقعیت طبیعی و جسمیست. مفهوم بلوغ رو، مفهوم کلمه بلوغ رو با لغت باید بشناسیم، مصداقش هم با و معنای اجتماعیش هم از عرف بپرسید و بشناسید. بنابراین شرع اشاره میکنه به این واقعیت تکوینی. یک علامت شروع غریزه جنسی و تمایلات جنسی و تشخیص تمیز جنسی است. تغییرات زیادی در یک شخص اتفاق میفته تا این قدرت غریزه جنسی در او بیدار میشه. دختران خیلی زودتر از پسران مفهوم غریزه جنسی، مفهوم شهوت رو متوجه میشن. و یک دلیل عمده برای اینکه مسئله بلوغ یک مسئله تکوینی است، نه که مثلا حالا میتونست اسلام میتونست بگه که مثلا دختر 20 سالگی بالغ بشه یا مثلا پسر 9 سالگی بالغ بشه، ولی خب حالا اینجوری انتخاب کرده. نه، اینطور نیست. واقعیت در بیرون متفاوته در دختر و پسر. لذا در بعضی روایات و همینطور فتواها علائم جسمانی رو ذکر میکنند به عنوان نشانه های بلوغ، که این نشون میده بلوغ یک امر واقعی و تکوینی است، یک امر فیزیولوژیک و سایکولوژیک یا پسیکولوژیک هست. ساختار وجودی جسمی روحی دختر خیلی زودتر از پسر مراحل رشد و کمال رو طی میکنه. مثلا اینکه علامت خشن شدن موی مثلا بخشی از موهای اعضای بدن، یا اینکه غدد جنسی ترشح بکنن یا نکنن، اینا به عنوان علائم بلوغ ذکر میشه در روایات هم. خب معنیش همینه که چون که در واقع دختر زودتر از پسر بالغ میشود، شرع هم دختر را بنابراین زودتر به رسمیت میشناسه و بالغ میشماره و با او خطاب میکنه. در واقع خب پزشکان امروز همه میگن، اجماع دارن، از قبل هم همینطور بوده، که موهای مثلا اطراف شرمگاه یا زیر بغل، ریش در آوردن پسر، حیض شدن و قاعدگی یا حاملگی در دختر، اینا همه علائم طبیعی و واقعی بلوغه، در حالی که بلوغ قبل از این علائم شروع میشه. حتی اینا علائم بعدیشه. یا همه پزشکان این رو اجماع دارن که دختر و پسر سن بلوغشون کاملا متفاوته، به دلیل اینکه هورمون‌های زنانگی و مردانگی در اونها با تفاوت زمانی ترشح میکنن. یا مناطق گرمسیر و مناطق سردسیر متفاوتن. در مناطق گرمسیر دختران زودتر بالغ میشن، پسران و دختران، یا کلن زنان زودتر از مردان بالغ میشن. نکته دیگه این که وقتی میگیم مثلا کسی ممکنه توهم کنه که آقا این دختر به سن کودکی بالغ میشه و اینا، این ظلم به اوست و اینا، ظلم باید روشن بشه یعنی چی. ظلم یعنی یه تکلیفی وراء طاقت یک شخصی به او بشود، یا اینکه تکلیفهایی به او متوجه بشه اما حقوق متناسب با او به او متوجه نشود. خب اینا هیچ کدوم نیست در احکام شرع. تمام احکام مناسب با توان انسانها، ظرفیتش، قابلیت اونهاست. تازه وقتی هم نتونن یه حکم رو انجام بدن، مکلف نیستن، معاف میشن، میتونن قضاشو انجام بدن. تمام احکام شرع، تکالیف شرع مشروط به قدرت هم، که اون طرف قدرتشو داشته باشه. قدرت هم قدرت عقلی است که شعور و درک داشته باشه، هم قدرت جسمی است. خب اینو کارشناسان علمی و تو حوزه روانشناسی، در حوزه فیزیولوژی، اینا همه میگن نه فقط بلوغ جسمی پسر دیرتر از دختر اتفاق میفته، بلوغ عقلی پسر هم دیرتر از دختر اتفاق میفته. دختران زودتر از پسران به لحاظ عقلی بالغ میشن. حالا ممکنه ضعفای دیگه دختر یا پسر هر کدوم داشته باشن، ولی اینکه بلوغ جسمی و عقلی قدرت تکلیف پذیری است و این در دختر بیش از پسر است، و خدای متعال با توجه به این خصوصیت دختر رو زودتر وارد خطاب با دختر شده است. حالا اگه یه وقتی کسی ناتوانی جسمی یا عقلی داره، طبیعی است که روزه از او ساقط میشه دیگه، حالا ولو موقتا، تا بعد قضا او به جا آورده بشه. و بعد وقتی خدای متعال میفرماد که هیچ کس به اندازه عمل به واجبات به من نزدیک نمیشود و تکامل در واقع پیدا نمیکنه، تقرب به خدا همون کمال و سعادت است و هدف خلقت انسان است، اینا همه شرطش انجام این تکلیف دیگه، یعنی پلکان این تکامل همین تکالیفه، نماز و روزه و چه و چه. و شرط قابلیت های انسانی زمین ساز میشن برای اینکه به هدف خلقتش برسد. وقتی به سن به مرز بلوغ و خطاب الهی رسید در حد توانش، این عین خدمت است به انسان، به پسر و دختر، نه به زحمت انداختن و ستم به اونها. این راجع به این پرسش. پرسش دیگه که دوستان پرسیدن مربوط به رویکردهای فمینیستی است که در کنار بحث دموکراسی و حقوق بشر و اینا، بحث حقوق زن از رویکرد، از منظر نگاه مادی بهش توجه میشه و بعد اینا رو میخوان الگو سازی کنن برای زن مسلمان، زن ایرانی، در حالی که زن غربی چه وقتی مورد ستم قرار گرفته، چه وقتی به اسم و به نام فمینیسم در پی جبران اون ستمها بوده، در هر دو حال مورد ستم واقعی قرار گرفته و تحقیر شده، بداند یا نداند. سوال بعدی دوستان در این مورد پرسیدن که آیا فمینیسم راه حل خوبی است برای زنان مسلمان یا خیر؟ خب اینجا پاسخی که من اینجا عرض میکنم و خواهم داد به این معنا نیست که به زن ایرانی یا زن مسلمان ستمی نمیشود. چرا ستم میشود؟ هر جا که برخلاف اخلاق و آداب و احکام اسلام در صورت میگیره، داره یک ستمی اتفاق میفته. اما اون چه که تحت عنوان جنبش فمینیستی روشن بیدار شد در غرب، دوستان بدونن این تاریخی که براش ذکر میکنن، که میگن مثلا از نیمه قرن 19 در امریکا شروع شد و سه دوره زمانی، سه موج داشته به اصطلاح. البته یک بخشی از حقوق زنان مظلوم رو در اونجا توانسته مطالبه کنه و یه بخشش تأمین هم بشه، که اتفاقا این حقوق غالبا حقوقی بوده که در اسلام از ابتدا برای زن به عنوان حق شرعی لحاظ شده بود، ولی در غرب هزار سال بعد مبارزه کردند، هزار سال بعد از اسلام به بخشی از اونها زنان رسیدن. اما یه بخشی هم یه چیزی فراتر از حقوق دیگه مطرح شد و به استثمار ابزاری و جنسی زن بیشتر دامن زد در جامعه و بدتر کرد وضع رو. کرامت زن در جهات مختلفی بیشتر به خطر افتاد. فروپاشی خانواده، سستی خانواده، بیماری‌ها و مشکلات روحی، عقده‌های عاطفی در کودکان، رشد پدیده همجنسگرایی بین مردان و زنان و از این قبیل مباحث گسترش پیدا کرد. به تعبیر بعضی از آسیب‌شناسان غربی در حوزه فمینیسم که وضعیت خانه محور و خانواده محور دهه 1950 و نیمه قرن 20، ارزش خانه و روابط سالم زن و مرد و پدر و مادر با کودک تبدیل شد به شغل محوری و رقابت بین زن و مرد. و درسته که زنان به لحاظ مشاغل اقتصادی، آموزش، حضور در رسانه ها، حتی در بعضی از سطوح سیاست مداری و یه استقلال و کنترل بیشتر بر جسم خود، اعتماد به نفس به جای وابستگی زیاد، اینا همه پیدا شد. اما به همین اندازه صدماتی به زنان در این عرصه‌ها و عرصه‌های دیگری وارد شد. فقر زنان بیشتر شد، اتفاقا فشارهای اقتصادی اجتماعی، خشونت علیه زنان، استفاده ابزاری از زن، اینا همه بیشتر شد. در جهاتی زنان توانمند سازی در یه جوامعی، در یه اقشار و طبقاتی شدند، اما از اون طرف روابط جنسی نامشروع، ازدواج‌های نامشروع و غیر رسمی، سقوط خانواده و متلاشی شدنش، طلاق‌های پی در پی، زیاد شدن بچه‌های حرامزاده و نامشروع، عملاً خانه و خانواده به عنوان پایگاهی برای آرامش روحی روانی از بین رفت و تأثیراتش تو جامعه گذاشت. خشونت‌ها و فسادهای اجتماعی زیادتر شد، اعتیاد و مسائلی از این قبیل. کم کم فرزندان تکوالد، یعنی بچه‌هایی که فقط یا با پدرشه یا فقط با مادرش داره زندگی میکنه، زایمان در سنین بالا، تأخیر ازدواج، فوران طلاق و حتی رفتن سراغ مادران میانجی، که بعضی زنان بگن ما حوصله 9 ماه حاملگی رو نداریم، پول میدیم رحم یک زن دیگر رو اجاره بکنن بچه اونجا متولد بشه بعد بیاد و از این قبیل کودک بچه های سر راهی و نسل های آسیب پذیر، خشن، غیر اخلاقی، ناهنجار، عقده‌ای و این قبیل، اینا همه جزء پیامدهای منفی و آثار منفی این نوع نگاه به مسئله است. اتفاق دیگه‌ای که افتاد در غرب و داره در جوامع دیگه هم گسترش پیدا میکنه، تبدیل تز تعاون زن و مرد به تقابل بین زن و مرد شد که اینا دیگه احساس نمیکنن مثل که نقش مکمل هم دیگر رو دارن و نقششون متفاوته به لحاظ جنسی و خانوادگی، متفاوت اما مکمل. این تبدیل شد به متقابل. این که از اون طرف از نگاه فمینیستی تصویر خشن سلطه‌گر ستمگر از کل جنس مرد ارائه شد و این که باید با این دشمن جنگید تا حقوق تاریخی رو به دست بیاریم، باید با مردها در برابر مردها درست مثل خودشون حرکت‌های مشابه انجام داد و وقت نتیجهش این بود که تو همین یکی دو دهه شما میبینید که چند میلیون مثلا در فرانسه که یک نظرسنجی کردن، همه هم تازه نگفتن حقیقت رو، یه مرتبه گفتن ما ظرف یک سال چند میلیون زن فرانسوی، چندین میلیون اعلام کردن که ما به طور منظم یا غیر منظم از شوهرمون کتک میخوریم و گاهی تا حد مرگ، و بیش از یکی دو هزار شاید صدها نفر زن در فرانسه که به اصطلاح مهد لیبرالیسم و دموکراسی و این حرفا بود، روشنفکری و اینا، زیر کتک شوهرانشون کشته شدند. اتفاق دیگه‌ای که با این نوع نگاه غلط میفته اینه که کم کم نقش زنان و مردان در یه جهاتی تغییر پیدا میکنه، مسئولیتاشون تغییر پیدا میکنه. یه جایی که زن باید به مرد تکیه کنه، مرد میخواد به زن تکیه کنه و الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز که یه مقدار رفتارهای مردان است تو زنها رایج شد و بین مردان جوان میل به زنانگی پیدا شد. یعنی که شما می‌بینید بین پسران جوان در اثر همین تغییر نقش‌ها و مختل شدن مناسبات جنسی و خانوادگی و حقوقی، پسران جوان گاهی بیشتر از دختران سراغ مد و آرایش و هر شبت رسیدگی به جسم و تن و یعنی تمایلات زنانه اصلا در رفتارشون پیدا شد. از اون طرف دختران و زنان جوان زیادی وارد حیطه‌های خاص مردان شدن به عنوان خطر کردن، دختر خشن، دختر پر رو، دختر نمیدونم چی و حتی متجاوز، اینا رو به عنوان یه پیشرفت تلقی کردن. نقش‌های جنسی و اجتماعی مختل شد و داره میشه. وقتی از اون حالت تعادل خارج شد و به حالت تقابل رسید، به این شکل در میاد. اخلاق زنانه تو پسرا، اخلاق مردانه تو دخترا تقویت شد. زلزله در فروپاشی خانواده ها که به سرعت در ظرف این 70-80 سال، نرخ طلاق به سرعت باور نکردنی در کشورهای غربی و بعدم در جوامع دیگه‌ای که تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن در این 100 سال گسترش پیدا کرد و افزایش داره پیدا میکنه. نرخ ازدواج هی پایین‌تر آمده مجموعاً در جهان و به خصوص در جهان غرب و نرخ طلاق به سرعت بالا رفته. در یک نظرسنجی که چند سال پیش کردن بین امریکایی ها، فقط حدود 30-30 درصد، نزدیک یک سوم امریکایی ها گفتن ما زندگی خانوادگی رو اونو میتونیم تحمل بکنیم. چیزی حدود یک سوم خانواده ها، زنان و شوهران، گفتن ما زندگی فعلی رو میتونیم تحمل بکنیم، یا مثلا بعضی هم گفتن راضی هستیم. وقت این نسبت به مثلا حدود 20 سال پیش 50% پایین آمده. الان در امریکا آمار رسمی اینه که 50 و چند درصد ازدواجها کلن طلاق میشه به سرعت، ضمن اینکه بسیاری دارن با هم زندگی میکنن بدون ازدواج، یعنی به حالت موقت، ازدواج موقت، البته بدون ثبت رسمی دارن زندگی میکنن، یا مثلا ازدواجی در کار نیست. عکس خیلی الان اینطوری هن. اونایی که ازدواج رسمی کردن 50 2-3%، 50 در بعضی جاها 51%، در امریکا مجموعا ازدواج‌ها بالای نصف ازدواج‌ها به سرعت به طلاق منجر میشه. یا در انگلیس طبق نرخ رسمی که اعلام شد، نرخ ازدواج اول در 20 سال اخیر الان به پایین ترین حدش رسیده، هنوز هم داره میره پایین، و میگن که ظرف 20-30 سال در انگلیس نرخ طلاق 6 برابر شده و فقط سالی 5-6 میلیارد پوند هزینه طلاق برای جامعه انگلیس هست. بسیاری زنان در غرب امروز بدون ازدواج بچه دار میشن و معمولا مردها زن رو با فرزند رها میکنن و میرن. در دانمارک الان اکثر اوقات پدران و مادران مجردن که با هم دیگه دارن زندگی میکنن، یعنی بچه دارن ولی هیچ نوع ازدواجی و مسئولیت حقوقی رسمی نپذیرفتند. ولی خب اداره آمار دانمارک میگه ما دیگه مجبوریم اینا رو همه رو به عنوان پدران و مادران ازدواج کرده بشموریم، در حالی که اینا هیچ کدوم ازدواج نمیکنن و بخش بسیار عظیمی از جامعه دانمارک الان اینطوره. در ایرلند مادران مجرد، یعنی زنانی که بدون ازدواج بچه دار شدن و شوهر ندارن، پدر بچه معلوم نیست، تعدادشون از مادران متأهل بیشتره یا همون اندازه دست کم هست. وقتی اعلام شد که خانواده پایگاه تداوم ستم بر زن است و عامل اصلی فرودستی زن هست و این نهاد تضعیف بشه، روابط خانوادگی، مسئولیت خانوادگی سست بشه، بزرگترین چالش الان در نظام‌های لیبرال دموکراسی چالش اجتماعی خودشون میگن از هم پاشیدن خانواده است و بی پدر و مادر بودن نسل‌ها و انواع آثار روانی و اجتماعی و حقوقی و امنیتی و اخلاقی که داره. و شما میدونید این مسئله ترک خانواده، نفی خانواده و نفی ازدواج بیشتر به نفع مرده، بیشتر به ضرر زنه، چون خانواده معنیش اینه که مرد غیر از اینکه التزاز جنسی و روابطی با زن داشت، باید در کنار اون زن و بچه بمانه و زندگی اونا رو از جهات مختلف باید تأمین کنه و نسبت به اونا متعهد باشه. خانواده یعنی این دیگه. اگر گفتین خانواده نباشه، روابط آزاد غیر مسئولانه جنسی باشه، این اتفاقا به لحاظ مادی هم به ضرر زنه و به نفع مرده، چون مرد زن رو با بچه میذاره و میره. یه اتفاقیه که افتاده الان، اکثرا مادران مجبورن با بچه ها تنها باشن و چون حق حضانت با مرد نیست در اون دیدگاه ها عمدتن، در اون نظام های حقوقی، بنابراین مرد یقش رهاست، آزاده، به هر زنی هر وقت میخواد نزدیک میشه، حتی او صاحب فرزند میشه از او رو بچه دار میشه زن، ولی مرد بعد راشو میکشه میره سراغ کس دیگه ای. وقتی خانواده نیست یعنی مرد رهاست، مسئولیت اقتصادی، حقوقی، خانوادگی، عاطفی هیچی دیگه نداره در برابر نه همسرش، نه در برابر مادر، نه در برابر فرزند. فروپاشی خانواده با شعار فمینیستی بزرگترین خیانت به زن است. یا تحقیر نقش مادری، تحقیر نقش مدیریت خانه و خانه‌داری، اینا در درجه اول از هم پاشوندن آسایشگاه و تکیگاه زنه، زن و کودک، و الا مرد که بیشتر وقتش بیرونه و فقط موقع خواب میاد خونه، او هم خونه نداشته باشه جای دیگه میره میخوابه. اما زن و کودکی که در بیش از همه به خانه و به خانه‌داری و به خانواده نیاز داره و او کمکش میکنه. نرخ رشد جمعیت کم کم پایین آمد و میاد، همه جای دنیا به این سبک پایین آمده. نهاد خانواده آسیب پذیر شده، زنان مسئولیت های اقتصادی اجتماعی مجبور میشن بپذیرند، یا فکر میکنن این ارزش برتری است و میپذیرن، یا مجبور میشن چون خانواده نیست، مرد مسئولیتش نمیپذیره، زن مجبور خودش بره خرجی خودش و بچه‌ش رو در بیاره. اینا کم کم یک نتیجه دیگه اش هم پایین آمدن نرخ رشد جمعیت در بسیاری کشورها. میدونید تقریبا همه کشورهای غربی رشد جمعیتشون دیگه نرخ کاملا منفی داره و به شدت پیرن و جمعیتشون بعضی از این کشورها داره سال به سال، دهه به دهه داره جمعیت کمتر میشه. چنان که در کشور خود ما هم اگر الان در این شرایط به این قضیه توجه نشه، چند دهه دیگه جمعیت 70-80 میلیونی ایران میشه 30 میلیون، جمعیت نصف میشه، یک سوم میشه. خب بعد رفتن سراغ این که حالا جمعیت چطوری حفظ بکنیم. بحث باروری مصنوعی مطرح شد، بحث تجارت کودک از طریق مادران باردار شده، بحث قاچاق کودک شده، بحث تجارت اینترنتی اسپرم و اینها مطرح شده. یعنی لقمه عادی لذت بخش رو از طرق غیر لذت بخش و از پشت سر و به شیوه های عجیب و غریب خوردن و مصرف کردن. استقلال اقتصادی و موقعیت های شغلی اجتماعی جزء اهداف جریان های فمینیستی در غرب بود، در حالی که الان بعد از یک قرن فعالیت این جنبش ها و بعضی پیشرفت ها و موفقیت هاشون در امریکا و اروپا، سازمان های بین الملل آمار رسمیشون اینه که زنان فقیرترین افراد جامعه بشری هستند، چون امکان دسترسی به سرمایه ندارن. از اون طرف کانون خانواده رو که رها کنن، حمایت های خانواده رو از دست میدن، مجبورن تو عرصه عمومی برن با مردها رقابت بکنن و بعد مورد سوء استفاده های مختلف هم قرار میگیرن، چون وقتی زن از خانواده بیرون آمد دیگه خودش تنهاست، ضمانت های حمایتی و حقوقی در کنار او و پشت سر او نیست، زیر چتر حمایت قانون و خانواده نیست، خودش باید به تنهایی بره تو جامعه با مردها رقابت بکنه بر سر قدرت و ثروت با انواع خطرهایی که او رو تهدید میکنه. اگر زن خودش مستقلن دنبال استقلال اقتصادی رفت، خب بعد از اینکه رفته بیش از 100 و چند ساله، در این حال الان آسیب پذیرترین و فقیرترین هستند. خب این واقعیته. ولی اگر در خانواده بود و البته حقوق اسلامی رعایت بشه، حقوق و اخلاق رعایت بشه و به زن در خانه ستم نشه و محترم باشه، این زن دیگه خودش مستقل، مجبور به رقابت نیست، دیگه فقیر نیست، کل ثروت خانواده در واقع متعلق به او هم هست. در بسیاری از خانواده ها معمولا اینا تصمیم گیر اصلی هستن در اینکه داخل خونه چه پول چگونه مدیریت بشه و خرج بشه. مرد تولید ثروت میکنه اما معمولا مصرف با زنه، زن مصرف میکنه. اگر زن از خانواده بیرون آمد، مجبور خودش تولید کنه با وجود محدودیت هایی که داره، وقت به لحاظ اقتصادی و مشاغل اجتماعی هم اتفاقا بیشتر تهدید میشه و در خطر میفته. حق مالکیت، حق رأی و مشارکت سیاسی، حقوق اجتماعی، حق فعالیت اقتصادی، اینا جزو حقوق مسلم اسلامی زن است از هزار و اندی سال پیش. در غرب چند ده هست، یک قرن حد اکثر به اینا دارن توجه میکنن، با زور میخوان اونا رو به دست بیارن، منتها اونجا به قیمت از دست دادن بسیاری ارزش های دیگر و حقوق دیگر زنان این کار صورت میگیره. کرامت همسری و مادری اینا مورد حمله و غفلت قرار گرفته، ولی در فرهنگ اسلام به هر دو بود توجه میشه، هم حقوق اقتصادی اجتماعی سیاسی زن، هم وظایفش، هم حقوق و وظایف عاطفی و زنانگی او. اتفاق دیگری که افتاده بعد از یک قرن شعارهای زنانه و حقوق زن و اینا، گسترش وحشتناک آمار تجاوزهای جنسی و خشونتهای جنسی علیه زنه. یعنی امنیت زنان خیلی به خطر افتاده در دوران و جوامعی که زنان پوشیده تر هستند، برهنه در عرصه عمومی نیستن، مجبور به فعالیت و رقابت اقتصادی و اجتماعی با مردان نیستن و دژ و پایگاه خانه و خانواده رو از دست ندادن، هم امنیت اجتماعیشون، هم امنیت جنسی زن و هم کرامتش بسیار بیشتر در امان مانده و مورد حمایت بوده. ولی وقتی ساختار خانواده از هم پاشید و زن به عرصه عمومی در آمد، در همه عرصه ها شانه به شانه و مختلط با مردان، چشم تو چشم مردها مجبور شد بیاد و رقابت کنه و درگیر شه با مسائل، اون مفهوم وجودی و کرامت زنانگی او به خطر میفته، مورد تجاوز قرار میگیره، بعد حتی خیلی اوقات نمیتونه بره شکایت کنه و افشا بکنه. در بعضی از این کشورها و شهرها نقل میکنن که در ظرف مثلا یک سال تو یک شهر تا 200 تا 250 تا 300,000 تجاوز خشن جنسی به زنان شکایت رسمی میشه گاهی. گاهی تجاوزهای دست جمعی ثبت شده از طرف حتی همکاران تو محل اقتصادی، کار اقتصادی میکنه یا کار اجتماعی یا سیاسی یا هرچه. مردان به زنان غالبا یک نگاه کاملا غیر جنسی ندارند. وقتی توی یه عرصه‌ای با هم بیش از اندازه مختلط بشه، گفتگوی مرد و زن، چشم تو چشم هم انداختن، گفتن، خندیدن، بحث کردن، وقتی یه مقداری به خصوص ادامه پیدا میکنه و صمیمی‌تر میشه، اینا به سرعت تبدیل میشه به رویکردهای جنسی، به ویژه از طرف مرد. حالا ممکنه گاهی در خانم‌ها کمتر باشه، بیشتر عاطفی باشه، ولی در مردان بیشتر جنسی است. این یه جزء طبیعت مرد و زنه. وقتی که از اون طرف حمله میکنن به اینکه آقا تمکین جنسی زن در برابر شوهر، این ظلم به زنه، یا تجاوز شوهر به همسرشه مثلا، خب اینا معنیش بعد زن رو در معرض تجاوزهای واقعی جنسی در جامعه قرار میدن. الان حتی از طرف محارم دختران و زنان در کشورهای غربی خیلی رایج شده تجاوز جنسی تو خانواده. ببین وقتی که احکام و حقوق جنسی متقابل زن و مرد در اسلام بهش توجه نشه، نتیجهش اینه که اتفاقا امنیت جنسی کم میشه. وقتی عادلانه و درست تأمین نشه، ظالمانه صورت میگیره و تجاوزها معمولا 2-3 برابر، گاهی 5 برابر، در بعضی جاها 5 برابر مواردیه که گزارش به شکایت رسمی میشه. چون معمولا زنها تجاوزایی که بهشون میشه به خصوص از طرف محارمشون، از طرف نزدیکانش، از طرف پدرش، نمیدونم برادرش، چه اینا، معمولا اینا رو گزارش نمیکنن. خب در اون جوامعی که آزادی جنسی تا این حد هست، چرا خشونت و تجاوز جنسی او هم در این حد باید باشه؟ این پاسخ، یک از پاسخهایی به دوستانی است که میگن آقا آزادی جنسی، هرج و مرج جنسی باید باشه، هیچ نوع قانون و امنیت اخلاقی جنسی رعایت نشه، خود مردم طبیعی میشه، عادی میشه و وقتی منع میکنید حریص میشن. خب این تجربه هم خلاف اینو نشون داده. جوامعی که آزادی مطلق جنسی درشون هست و حجاب مطلقا رعایت نمیشه و خانواده هم کاملا دیگه از هم پاشیده، تجاوز جنسی و خشونت جنسی بسیار بسیار آمارش بالاست، اصلا قابل مقایسه با جوامعی مثل جامعه ما نیست. همینطور بردهداری مدرن و ستم به زنان که هم کنیز جنسی و هم کنیز اقتصادی میشن. تو نظام سرمایه‌داری زن میشه ابزار سرمایه و سرمایه‌دار. شما میدونید الان یک آمار بسیار وسیعی است در مورد توریسم جنسی، جهانگردی سکس، اصلا این منبع اصلی درآمد بعضی کشورها شده، مثل تایلند، مثل فیلیپین، مثل کره جنوبی، مثل بعضی کشورهای سابق شوروی، نمیدونم اوکراین و بعضی جاها. الان اینا محور استراتژی به اصطلاح توسعه کثیفشون، پول در آوردنشون اینه دیگه. دختر فروشی، زن فروشی، صادرات زن، صادرات کودک، پسر و دختر. یا این پدیده زنهای مکاتبه‌ای و عروسهای سفارشی در کشورهایی که مثل کشورهای خود ما هم داره که تا حدودی پیش میاد، نه مؤسسات همسریابی سالم که به شدت لازمه، ما لازمه در این جامعه مؤسسه های همسریابی داشته باشیم که به لحاظ حقوقی، اخلاقی، شرعی، قانونی کاملا رعایت شده باشن و الان مخصوصا برای جامعه ما در شهرهای بزرگ کاملا لازمه. اما اونو که عرض میکنم، بنگاه های معاملات جنسی هست در واقع برای مردان سرمایه‌دار کشورهای غربی. اینا سفارش میدن که مثلا ما داریم میخوایم استراحت تفریح میایم اونجا، چون زبان محلی رو نمیدونن، قوانین و فرهنگ اونجا رو نمیدونن، عملا فاحشه خانه های قانونی و گاه غیر قانونی تشکیل میشه و بعد دختران و زنان رو اونجا اصلا میبرن برای خشونت های جنسی. سوء استفاده های جسمی و روانی. امروز آقا صحبت صدها میلیون کنیزک جنسی در دنیاست که غالبا هم غربی ها میان تو کشورهای شرقی از اونا استفاده جنسی میکنن و بردکشی جدید تجارت روسپیگری است. صحبت سالی میلیاردها میلیارد دلار، گاهی ده ها میلیارد دلار در بعضی جاهاست. الان یکی قاچاق اسلحه، غرب یکی از بزرگترین منابع درآمدش در دنیا یکی قاچاق اسلحه است، یکی فیلم هالیوود و در واقع قاچاق فحشای ذهنی است، و دومین تجارت پر رونق جهان بعد از معاملات اسلحه که سازمان ملل هم اعلام کرد همین تجارت سکسه، قاچاق جنسی است که قربانی اصلیش هم معمولا زنان و دخترانی هستند که از دژ خانواده بیرون کشیده شدند، حالا با شعار آزادی، پیشرفت، حقوق زن، یا هم برای تأمین زندگیشون چون مجبورن رقابت اقتصادی بکنن زندگیشو تأمین بکنه. بازم معنیش اینه که خانواده نداره، یعنی پدر یا شوهری نیست که زندگی او رو تأمین بکنه. قاچاق جنسی انسان امروز دومین منبع درآمد مافیای عظیم جهانی است که باز مرکزیتش در غربه. رسما اعلام کردن که سالی 2300 هزار زن و دختر رسما در اروپا خود به خود فروشی و فحشا کشیده میشن و میرن پشت ویترین در فاحشه‌خانه ها، حالا غیر رسمیش که ده ها برابر ایناست. از اینا اون وقت کار اجباری میکشن، فرزند خواندگی های غیر قانونی در مورد اینا هست. اروپا اعلام کرد که تمام 54 کشوری که عضو سازمان همکاری امنیت اروپا هستند همه گرفتار این مسئله هستن. یا فرض بفرمایید از اون شعار میدن که کار در خانه استثمار بی ارزش، اهانت به زنه، نمیدونم بچه داری، شوهر داری، اینا ستم، حلقه های زنجیر بردگی است، اینا مانع استقلال زنه، مانع اشتغال زنه. ولی الان شما ببینید تمام زنانی که از خانه کشیده شدن بیرون، همین زنان در دنیا، آمار زنان فقیری که حجم بالای جمعیت هم هستن در اتفاقا خود جوامع غربی به خاطر استقلال اقتصادی، همینا رو بعد میبرن تو خونهای ثروتمندا، اونجا میگن بیاید از بچه های ما نگهداری کنید، حضانت بچه های ما، سرپرستی بچه های ما دستون باشه. خب اینا رو میبرن باز برای، یعنی این زن رو، این مادر رو از خانه خودش، از خدمت به فرزند خودش، مادری و خانداری به اسم استقلال و پیشرفت بیرون میکشه، بعد اون سرمایه‌دار اینو میبره تو خونه خودش، میگه بیا مراقب بچه‌های من باش و خونه منو نظافت کن و تمیز کن. یعنی عملا فرزندداری و خانداری که یک در خونه خودش ضد ارزش بود، بعد میارش بیرون به اسم فعالیت اقتصادی آزاد، رقابت با مرد، میارش تو خونه خودش اون سرمایه‌دار، میگه بچه داری کن ولی برای بچه‌های من، شوهرداری بکن ولی از این بعد شوهرت منم، نگهداری از مرد بکن اما نه از شوهرت بلکه از من، خانه‌داری بکن اما نه در خونه خودت، تو خونه من. در حالی که وقتی این زن در خانه خودشه، اون خونه که مال شوهر نیست، اون بچه مال شوهر نیست، اون خونه هر دوتونه، اون بچه فرزند هر دوی شما، تو اونجا داری برای خودت کار میکنی، زندگی اقتصادی هم تأمین میشه. البته این عرض من معنیش اصلا این نیست که در هر نوع فعالیت اجتماعی اقتصادی زن بیرون از خانه کار غلطی است، هرگز اینو ما نمیگیم، این حق مسلم اسلامی شرعی است، در فقه ما به رسمیت شناخته شده، در قانون به رسمیت شناخته شده، اینا چیزایی است که هزار و اندی سال پیش اسلام به رسمیت میشناسه، جزء حقوق زن قرار داده، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فعالیت‌های خارج از خانه را. و اینجا بعد از 100 سال تلاش به بخشی از اینا زن غربی و زنان رسیدن. بنابراین ما با اصل این مسئله رو مخالفت نیست، عرض میکنم از موضع فمینیستی و افراطی به قضیه نگاه کردن اینا این مشکلات رو به وجود میاره. تبعیض جنسیتی در تمام دنیا به شکل وحشتناکی وجود داره، شعار حقوق زن رو کردن یک حربه سیاسی کشورهای غربی برای ساکت کردن بقیه، مثل همون کاری که راجع به دموکراسی و راجع به حقوق بشر میگن. بزرگترین نقض کنندگان دموکراسی و حقوق زن و حقوق بشرند و با همین شعارا کارشون رو پیش بردن و پیش میبرند.